تعطي برغام خاص.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. رسانه های هندی گزارش می دهند که به دنبال نشر خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو، قنصلگری های این کشور در ممبئی و حیدرآباد هند گفتند که به فعالیت هایشان ادامه می دهند. به نقل از چند رسانه به شمول هندو، زکیه وردک جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی گزارش ها را رد کرده که تمامی ماموریت های دیپلماتیک افغانستان در هند بسته می شوند. همزمان با این یک رسانه دیگر هند به نام وایر به نقل از فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی نو گزارش داده که کارهای سفارت در دهلی نو از امروز 3 سپتامبر متوقف می شود. پیش از این یک منبع از داخل سفارت افغانستان در دهلی نو که بنابر حساسیت موضوع خواسته بود نامش گرفتن نشود، با فرستادن نسخه از یک نامه بر رادیو آزادی تایید کرد که توقف فعالیت این مکان دیپلماتیک با وزارت خارجه هند شریک ساخته شده. به شمول هند، هیچ کشور در جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سفارت‌های افغانستان در چند کشور از جمله پاکستان، ایران، چین و ترکمنستان مقام‌های طالبان حضور دارند. قرار است پیکر شاهزاده میرویس ظاهر پسر محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان امروز 3 سپتامبر در کابل به خاک سپرده شود. مصطفی ظاهر برادر شاهزاده میرویس شام گذشته در فیسبوکش نوشت که قرار است مراسم به خاک سپاری برادرش ساعت 10 پیش از چاشت امروز در تپه مرنجان انجام شود. همزمان با این، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با ابراز تأسف در پیام‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که مرگ شاهزاده میرویس ضایع است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، شاهزاده میرویس 66 سال عمر داشت و مدت طولانی بود که در کابل می‌زیست. قرار است تیم ملی والیبال بانوان افغانستان امروز 3 سپتامبر در بازی‌های آسیایی در برابر تیم قزاقستان به میدان رود. این نخستین بازی آنها در رقابت‌های آنگجوی چین به شمار می‌رود. تمامی ورزشکاران تیم والیبال بانوان از بیرون از افغانستان در رقابت‌های ورزشی آسیا اشتراک کردند، زیرا طالبان به هیچ دختر از داخل افغانستان اجازه ندادند که در این رقابت‌ها اشتراک کند. همزمان با این، کیمیا یوسفی ورزشکار رشته دوش به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی دیروز در آخرین جایگاه دوش 100 متر قرار گرفت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهمتر از درجه نمایندگی کردن از دختران افغان در رقابت‌های آسیایی برایش خیلی مهم بود. به شمول کیمیا یوسفی 14 ورزشکار دختر به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی اشتراک کردند. گزارش‌ها از زخمی شدن دستکم 23 تن در نتیجه تیراندازی نیروهای ایرانی در شهر زاهدان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، شماری از مردم دیروز 29 سپتامبر به یادبود از یک سالگی جمعه خونین زاهدان برای راهپیمایی بیرون شدند. در ویدیوهای پخش شده در رسانه‌های اجتماعی، شماری از نظامیان ملبس با یونیفرم امنیتی و گروهی دیگر در لباس شخصی دیده می‌شوند که مسجد مکی در زاهدان را محاصره کردند و به تیراندازی مشغولند. ارگان‌های امنیتی ایران نیروهای تازه‌نفس به زاهدان فرستادند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در جمعه 3 سپتامبر سال 2022 در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی این کشور دست کم 105 تن کشته شدند و بیش از 300 تن دیگر زخم برداشتند. سپس این روز به نام جمعه خونین زاهدان مسمی شد. بسیاری از باشنده های زاهدان بلوچ‌تبار و سنی مذهب هستند که همواره از برخورد نیروهای ایرانی با خودشان شکایت دارند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. نشست فرمت مسکو با درخواست برای مبارزه با تروریسم، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان پایان یافت. اما طالبان می گوید حکومت همشمول در افغانستان همواره ناکام بوده. در این مورد با عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان صحبت کرده ایم.
بسیاری از کشورها به این باور هستند که رژیم طالبان یک رژیم تکتباری و تکزبانی و تکندش و تکجنسیتی است، گرچه خود طالبان با این تعریف موافق نیستند، ولی خب هیچ کس در جهان با طالبان در این زمینه هم نوایی ندارد.
امینه محمد باون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست تحت عنوان نقش زنان در اسلام برگزار می شود که در آن وضعیت زنان و دختران افغان نیز بررسی خواهد شد. در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که صدر اعظم سرپرست پاکستان میگوید مبارزه کشورش با تروریسم تا پایان یافتن این پدیده ادامه می یابد. آنچه مطبوعات جهان درباره افغانستان نوشتند را نیز مرور می کنیم. و شماری از خانواده ها در ولایت های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری می نالند.
در گذشته ایتو فکر کنیم که 100% کار ما خوب بود، روز تقریبا 500 600 400 500 پیدا میکرده، اما حال روز میشه که یعنی اول برای شما گفتم ایتو روز میشه از صبح تا به شام در ریفر ما دستلاف نمیکنم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 8 میزان 1402 شمسی که برابر است با 30 سپتامبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های این مجله خبری. نشست فرمت مسکو با درخواست برای مبارزه با تروریسم، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان پایان یافت. نماینده های چندین کشور منطقه در این نشست در شهر کازان روسیه اشتراک کردند. اما امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که در نشست فرمت مسکو اشتراک کرد گفت که حکومت همشمول در افغانستان همواره ناکام بوده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تأکید اشتراک کننده های نشست فرمت مسکو برای ایجاد حکومت همشمول و مبارزه جدی با تروریسم بین المللی. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در این نشست که دیروز در شهر کازان تاتارستان برگزار شد گفت که طالبان نتوانستند اقدامهای مناسب را در برابر گروههای تروریستی از جمله داعش در افغانستان به اجرا بگذارند. کابولوف افزود که روسیه تلاش میکند تا زمینه آشتی در سطح ملی در افغانستان فراهم شود و تمامی گروههای سیاسی در سطح حکومت حضور داشته باشند. در پنجمین نشست فرمت مسکو امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز حضور داشت. او در سخنرانیش به نماینده های بیش از 10 کشور گفت که در افغانستان نسخه فرمایشی حکومت فراگیر از بیرون در 45 سال گذشته ناکام مانده، بنابراین او خواسته که سایر کشورها به تشکیل چنین حکومت تاکید نکنند.
یکی از عوامل اصلی سقوط نظام پیشین ایجاد بحران مشروعیت در برابر مردم بود، زیرا فرمایشات بیرونی را میپذیرفت و مردم را در مقابلش ایستاده میکرد.
نشست فرمت مسکو علاوه بر طالبان روز گذشته با اشتراک نماینده های روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان برگزار شد. همچنان امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و ترکیه در نشست فرمت مسکو در کازان نماینده به عنوان ناظر فرستادند. هیچ کشور تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را طی بیش از 2 سال گذشته به رسمیت نشناخته و این سو حاکمان فعلی افغانستان تا اکنون خواسته های جهانیان در مورد تشکیل حکومت فراگیر و همچنان رعایت حقوق بشر به ویژه حق کار و آموزش برای زنان و دختران را نپذیرفتند. تنها حکومت و مقام های طالبان همواره گفتند که به مبارزه با تروریسم ادامه میدند و کسی را نمیگذارند تا سایر کشورها را از خاک افغانستان هدف حمله قرار دهد. در گذشته از حملات منصوب به گروه داعش بر تاجیکستان و ازبکستان خبر داده شده. این سو پاکستان ادعا می کند که پناهگاه اصلی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است و حملات از همانجا تحریزی و به اجرا گذاشته می شود. ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. فرمت مسکو در سال 2017 در مورد افغانستان ایجاد شد. درباره گذشته نشست این فرمت در ماه نوامبر پارسال نماینده های طالبان دعوت نشده بودند. در نشست دیروز از نماینده آمریکا و سایر سیاسیون افغانستان خبر نبود و با آنکه وزارت خارجه روسیه از نشر بیانیه رسمی در مورد نشست فرمت مسکو خبر داده بود، تا نوقت دیشب این کار نشد.
عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، به این باور است که نشست کازان در سطح خیلی بالا هم برگزار نشد و حتی دیپلمات‌های ارشد کشورهای منطقه در آن اشتراک نکردند. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا خواستهای اشتراک کننده های نشست فرمت مسکو با خواستهای سایر کشورهای جهان همخوانی دارد؟
آنچه که مربوط به خواستها و نگرانی های کشورهای مختلف از نظام طالبان میشه، این خواستها برغم از اینکه یک سلسله تفاوت هایم دارد، در چند نکته کلیدی خلاصه میشه. یکی از این خواستها تشکیل دولت فراگیر با مشارکت تمام لایه های جامعه افغانستان و مردم افغانستان، چون بسیاری از کشورها به این باور هستند که رژیم طالبان یک رژیم تکتباری و تکزبانی و تکندش و تکجنسیتی است و تک مذهبی. خب گرچه خود طالبان با این تعریف موافق نیستند، ولی خب هیچ کس در جهان با طالبان در این زمینه هم نوایی نداره. دیگه از خواستهای جامعه جهانی نمیست که بحث مبارزه با تروریسم برای بسیاری از کشورها بسیار نگران کننده است. بسیاری از کشورها به این باور هستند که گروه های تروریستی در کشور افغانستان زیر فرمان روایی طالبان نفوذ کردن و این نفوذ رو به گونه فزاینده رو به افزایش است. یکی بحث دیگه هم اونم بحث نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان است که در این تقریبا تمام جامعه جهانی امنوا هستند در این بحث.
آقای آریانفر، فکر میکنین هیئت طالبان چی موقف در نشست فرمت مسکو داشت؟
نحوه اشتراک هیئت طالبان بسیار جالب است، به خاطر از اینکه هیئت طالبان را نه به عنوان هیئت دولت افغانستان، نه به عنوان وزیر خارجه، بلکه به عنوان هیئت یک گروه که به نمایندگی از گروه طالبان اشتراک کردند و گذشته از او به عنوان مهمان، نه اشتراک کننده. و حتی گفته میشه که در انگامی که قطعنامه صادر میشد، در واقع هیئت طالبان را از جلسه به بیرون دعوت کردند و نگذاشتند که اونا در بحث تدوین قطعنامه نشست اشتراک داشته باشند. یعنی از نظر دیپلماسی و آیین روابط بین الملل یک پدیده کاملا یعنی استثنایی است که در تاریخ دیپلماسی نظیر نداره همچون برخوردها.
و فکر میکنین چرا از هیچ جانب دیگر به شمول سیاسیون، فعالان و مخالفان طالبان در این نشست دعوت نشده بود؟
بعضی از ناظران و منتقدان انتقاد هم داشتند که باید بعضی از نماینده های اپوزیسیون یا بعضی گروه های از جامعه مدنی هم بهتر بود در این نشست اشتراک میداشتند تا دیدگاه های اکثریت خاموش مردم افغانستان هم از طریق فرمات به گوش جهانیان می رساندن. احتمالا در پشت پرده هم گفتگوهای با طالبان صورت گرفته و آنچه که مربوط به نشست کازان در فرمات مسکو می شه، در اینجا چند چیز شایان توجه است. اول در واقع این نشست در یک تراز پایین برگزار شده، یعنی نه در تراز رئیسای جمهور یا نه تنها صدر اعظم ها یا وزیران خارجه یا معاونین حداقل وزیران خارجه، بلکه در تراز سفیران و مشاورین و بعض نماینده های ویژه و از این قبیل. و این خود از این خب نشان میده که یعنی توجه جهانی به او پیمانی که مردم افغانستان انتظار دارن زیاد مطرح بحث نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و این هم یک گزارش منطقه‌ای. صدر اعظم سرپرست پاکستان میگوید مبارزه کشورش با تروریسم تا پایان یافتن این پدیده ادامه می‌یابد. انورالحق کاکر در روز از مبارزه پاکستان با تروریسم خبر داد که این کشور روز مرگبار را سپری کرد. در دو انفجار در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 57 تن کشته شدند و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شفاخانه محلی منطقه مستونگ مملو از زخمی های رویداد مرگبار دیروز است. انفجار در نزدیکی مسجد مدینه در این منطقه رخ داد. فیروز خان که شمار از اقاربش را از دست داده شاهد این رویداد بود. او با بخش اردوی صدای امریکا چشم دیدش را شریک کرده.
ما در حال رفتن به جلسه بودیم که انفجار رخ داد. من آن موقع نفهمیدم، فقط افتادم. گوشهایمان کار نمی کرد. فقط دیدیم که همه مجروح شدند و افتیدند. بیش از 10 نفر از خانواده ما از جمله بچه های کاکا و مامای ما شهید شدند. حداقل 10 مجروح هم داریم.
خبرگزاری رویترز با نقل از پلیس و کارمندان صحی گزارش داده که در حمله مستونگ حداقل 52 تن کشته شدند و 58 تن دیگر زخم برداشتند. در یک رویداد دیگر در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. در هر دو منطقه مهاجمان افراد را که برای جشن میلاد پیامبر اسلام تجمع کرده بودند هدف قرار دادند. انوارالحق کاکر صدر اعظم سرپرست پاکستان که بر اساس گزارش ها برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفته در صفحه اکسش این حملات مرگبار را نکوهش کرده. کاکر گفته که کشورش تا نابودی آخرین تروریست به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. تا هنگام تهیه این گزارش کسی یا گروه مسئولیت حملات مرگبار در مستونگ و هنگو را نپذیرفته بود. اما مقام های پاکستانی همواره تحریک طالبان پاکستان و گروه های وابسته به آن را عامل این گونه حملات می دانند. فران جیفری آگاه امور پاکستان در لندن در واکنش به حملات مستونگ و هنگو در صفحه اکسش نوشته که فرق نمی کند حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا توسط داعش انجام شده یا تحریک طالبان پاکستان، زیرا به گفتش همه این گروه ها شاخه های انشعابی گروه های بزرگ مسلح هستند که 3 تا 4 دهه تحت حمایت دولت پاکستان بودند و امکانات برایشان فراهم شده بود. امرالله صالح معاون رئیس جمهور نظام مخلوع افغانستان نیز در صفحه اکسش در واکنش به این حمله دیدگاه جیفری را تایید کرده و گفته است که باید به ریشه های این موضوع توجه شود. صالح از رهبران پاکستانی که به گفتهش از کشتار مردم در افغانستان ابراز خرسندی می کردن خواسته که زمانش فرا رسیده است تا اشتباهات خود را بپذیرند و اظهار ندامت کنند. پیش از این مقام‌های پاکستانی مورد انتقاد قرار داشتند، زیرا برخی از آنها شبه نظامیان به ویژه طالبان را به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌کردند. این سو حکومت اردوی پاکستان بارها ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حملات در خاک پاکستان 2 مرتبه بیشتر شده است. طالبان افغان این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که به کس اجازه فعالیت و حمله علیه کشور را از خاک افغانستان نخواهند داد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از خانواده ها در ولایت های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری می نالند. اما پیش از نشر این گزارش، ستار فروغ مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه سیاتل تایمز چاپ ایالت واشنگتن گزارش اسوسییتد پرس را درباره پنجمین نشست فرمت مسکو نشر کرده است. این نشست با میزبانی روسیه با حضور نمایندگان حکومت طالبان، روسیه، چین، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه دیروز در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شد. در گزارش آمده که این نشست در حال برگزار می شود که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد و مسکو تلاش می کند نفوذش را بر آسیای مرکزی حفظ کند. در ادامه به نقل از خبرگزاری تاس روسیه آمده است که در نشست فرمت مسکو درباره تهدیدهای منطقه‌ای و ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تمرکز شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در بخشی از سخنرانیش در این نشست از کشورهای منطقه و جهان خواست که به طالبان نسخه تشکیل حکومت همه‌شمول ارائه نکنند. ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان و رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. پیش از برگزاری نشست فرمت مسکو، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که اگر طالبان به درخواستهای جهانی در مورد تشکیل حکومت همه‌شمول پاسخ مثبت بدهند، ممکن است که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. و بسیاری از روزنامه‌های هندی از جمله تایمز آف اندیا مطالب را در باره توقف فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو منتشر کردند. در آغاز مطلب تایمز آف اندیا آمده که سفارت افغانستان همه فعالیت‌هایش را پس از آن متوقف کرد که فرید مامونزی سفیر جمهوری مخلوعی افغانستان در دهلی جدید و دیگر دیپلماتان ارشد این سفارت هند را ترک کردند. در مطلب می‌خوانیم که سه مقام این سفارت در این باره دیروز به تایمز آف اندیا معلومات دادند. یکی از این مقام‌ها گفته است که دست کم 5 دیپلمات افغان هند را ترک کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط ماه آگست سال 2021، سفارت این کشور در دهلی نو توسط دیپلمات‌های اداره می‌شد که توسط جمهوری مخلوعی افغانستان گماشته شده بودند. یک منبع حکومت هند در پیوند به تعطیلی سفارت افغانستان در دهلی نو به روزنامه تایمز آف اندیا گفته که این کار به این دلیل صورت گرفته که سفیر افغانستان در چند ماه اخیر در بیرون از هند بوده و دیپلمات‌های افغان پس از دریافت پناهندگی به کشورهای سوم رفتند. در مطلب می‌خوانیم با وجود که فرید مامونزی در بیرون از هند بود، ادعا کرده بود که امور سفارت را به پیش می‌برد. به گفته نویسنده، حکومت هند نیز از این سفارت حمایت نمی‌کند. اخیراً از تنش بر سر رهبری سفارت خبر داده شده بود. در ماه اپریل گزارش شد که قادرشاه، یک دیپلمات سفارت افغانستان در هند، توسط حکومت طالبان معرفی شده تا این سفارت را رهبری کند. اما مامونزی و دیگر دیپلماتان افغان در این باره مخالفت کرده بودند. هیچ کشوری به شمول هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از خانواده ها در ولایت های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری مینالند و میگویند که در بیش از دو سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و درآمدهایشان نیز کاهش یافته. آنان نگران آینده خود و فرزندانشان در زمستان پیشرو هستند و میگویند که به کمک های بشردوستانه نیاز فوری دارند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یکی از این نیازمندان آغاز می شود.
تشبه را زیاد تیر کنم، تشبه را تیر کردم و منجی را می اگر ششته بودم تازه خانه را آورده بودم. ایتا خدا را برای شما شاید می کنم تا به ساعت سه بجه این تفلک ها گوشنه تا خانه ششته بودم، یک بیستی نبود که من نان بگیرم و نونوهی ببرم پیش از اینا.
عبدالنادر 27 ساله از صبح تا شام در گوشی از شهر فرا با سه طفل قد و نیم قدش روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده 6 نفرش پیدا کند. اما میگوید که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتن کسب کارش از رونق افتاده.
در گذشته ایتا فکر کنیم که 100% کار ما خوب بود. روز تقریبا 500, 600, 400, 500 پیدا میکرده. اما حال روز میشه که یعنی اول برای شما گفتم ایتا روز میشه از صبح تا به شام در ریفر ما دست لاف میکنم. در گذشته خوب بود، 2-3 سال پیش کارا خوب بودم. اینجوری که می آمادم خرج خونه، کرای خونه کل گیرم میشد. انا حالا کسته من فلان ایتا به خرج خونه خوبان ماندم.
او در اصل از ارسپالی گذره ولایت ایرات است. اما اکنون با خانم، 3 طفل و 1 دختر کوچکش در نای دوم شهر فرا در یک خانه کرایه کهنه و فرسوده زندگی می کند.
نگران زیاد هستم فلان، وضع اقتصاد بیخی پینه، با وضع اقتصاد زندگی خود کسل می کنم، بیخی پریشان هستم. از این نگاه که من هیچ چیز ندارم، نه دیرات نه دیجی، خانه و زندگی از خود ندارم، ترانشینم. اما کرایه خانه فلان در سر من موند. از من یک طفل خوردم مریض بود، حتی پیسی دکتر نداشتم که بودم.
او برای دوازده میگوید که اطفالش نیز از درس و تعلیم به دور ماندهند و این وضع به نگرانیش افزوده است.
اینا کلگی باز مانده، اینا نمی کلان رو چکر که مالک 8 ساله 9 ساله اینه به 9 ساله میشه تا مالک به هیچ جای رید دو جا بردم که شامل کنم، حتی نفر گفته 5 ساعت رو تا خواسته منه میکشی. از همه چیز مانده، حتی از مسجد بردم از اونجا مانده. در درس و تعلیم که میرم اینا رو خوب بچه ها غریبه کس نمیگیره. همین نیمه خسار مادار نیم پیسه دار نیم. من از کجا کنم؟ مال خدا 4 دانه با برج 2000 غنی میشه. من از کجا کنم؟
پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان و برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 میلادی و خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، اقتصاد این کشور فرو پاشید و زندگی بسیاری از خانواده ها مانند نادر دگرگون شد. بسیاری از نهادهای کمک کننده غیر دولتی نیز فعالیت هایشان را متوقف کردند. همچنان با این وضع 100,000 نفر که در نهادهای دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند، وظایفشان را از دست دادند و بیکار شدند. حفیظ الله 36 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نمرود در جنوب غرب افغانستان است. او برای دوازده میگوید که 6 سال است که در شهر زرنج مرکز نمرود رکشا یا سه‌چرخ باربری دارد و اموال دکانداران شهر زرنج را از یک محل به محل دیگر انتقال می‌دهد. اما درآمدش نسبت به 2 سال پیش کم شده و زندگی را با سختی و دشواری سپری می کند.
80% زندگی به سر مال تلخ، 20% اگر ما زندگی داشته باشیم او از زندگی
مثلا 2 سال قبل چقدر روزانه درآمد داشتی و حالا چقدر درآمد؟
بیشتر شاید حدود 500 ما درآمد داشتیم به سالهای پیش
روزانه
ولی حال فکر میکنه یعنی شاید به روز 200 نباشه، روز 100 هم نباشه.
اکنون در نایه 4 شهر زرنج مرکز نمرود با 3 عضو خانوادش در خانه کرایه زندگی می کند. می گوید که نگران آینده خود و خانوادش در زمستان پیشرو است.
یعنی زمستان قدیم خو حداقل گفته پیشتر گفتم که روز 4-500 می شد، یعنی باور به خدا کنیم زندگی می توی تلقه که شاید سرا کرایه زغال مصرف دارد، همگاز مصرف دارد، خیلی سخت شده. با می 2 سال خو بیخی سخت شد.
به اساس گزارش ها ملل متحد گفته است که فقر اقتصادی و بیکاری در افغانستان بیداد می کند و بیش از 29 میلیون نفر در مناطق مختلف این کشور با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند. همچنان سازمان جهانی غذا هشدار داده که ممکن است در زمستان پیشرو برای میلیون ها نیازمند در افغانستان دیگر نتوانند کمک کند. نجیب الله امینی یک فعال اقتصادی در حوزه غرب میگوید که با کاهش کمک‌های بشر دوستانه و فرا رسیدن زمستان پیشرو، فقر و تنگدستی بیشتر دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.
وضعیت اقتصادی و نادری و بیچارگی و مظلومیت در افغانستان هر روز افزایش پیدا میکنه. ما به عنوان یک شهروند از سازمان ملل و نهادهای ملی و بین المللی خواهش میکنیم که پیش از این که یک زمستان بسیار سخت پیش بیایه و یک زمستان بسیار سخت مردم افغانستان پیش رو دارن و وضعیت بدتر از حالت شده، کمک های همه‌جانبه خود در افغانستان افزایش دهند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.